به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان از واشنگتن سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. پیامدهای قتل نوید افکاری، کشتیگیر و جوان ایرانی، جوان ایرانی که صاحب چند مدال در سطح ایران و منطقه بود، چگونه در زندان جمهوری اسلامی کشته شد یا آنگونه که رسما اعلام شده اعدام شد. گفته می شود آیت الله خامنه ای شخصا دستور قتل او را صادر کرده است. در دهنکجی به آمریکا، سازمان ملل متحد و دیگر نهادها و کشورهایی که خواستار توقف اجرای حکم اعدام نوید افکاری شده بود، رئیس زندانهای جمهوری اسلامی میگوید که زندانبانی در جمهوری اسلامی و وضعیت زندانها در ایران از همه جای دنیا بهتر است. آن سوتر، بیژن زنگنه برای صادرات نفت، وزیر نفت حکومت فقیه برای صادرات نفت دست به دامن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران شده است. بیژن زنگنه پیشتر این نهاد را متهم کرده بود که میلیاردها دلار از پولهای دریافت شده از وزارت نفت را پس نداده و کارهای متعهد شده را انجام نداده است. و در اینجا در واشنگتن، یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی در ارتباط با خاورمیانه، امضای پیمان برقراری روابط همه جانبه میان بحرین و امارات عربی متحده از یک سو و اسرائیل از سوی دیگر در کاخ سفید واشنگتن، چه پیامدهایی در منطقه خواهد داشت، به ویژه در عرصه اقتصادی؟ گامی نزدیکتر شدن به حل مشکلات منطقه خاورمیانه که در کانون آن مسئله فلسطین بوده و هست. با من و شما هستند در بخش نخست برنامه آقای نوید جمشیدی، کارشناس امور اقتصادی و دبیر نشریه آسیا، نشریه اقتصادی آسیا، دبیر آنلاین این نشریه. و در همسایگی ما در واشنگتن آقای بهزاد مهرانی، فعال سیاسی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوید جمشیدی عزیز سلام به شما، خوش آمدید به تفسیر خبر. اون چی که در پی قتل نوید افکاری در تهران روی داد در ایران، ارزیابی شما رو جویا هستیم.
با درود به شما جناب چالنگی و همکاران خوبتون در تفسیر خبر و جناب مهرانی و بینندگان این برنامه، متاسفانه خبر کشته شدن نوید افکاری و اعدام یا کشته شدن او، همینجوری که همه بینندگان قطعا در جریان هستند، خبر بسیار تلخی بود، تاثیرات روانی بسیار بسیار بد و مخربی رو گذاشته و این تاثیرات ادامه داره و برخلاف اتفاقات منفی گذشته این رو به افزایش هم هستش. مردم ایران در روزگار کنونی در کنار مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی که گریبانگیر مردم هست و متاسفانه ماه به ماه و هفته به هفته هم داره بدتر میشه، این خبر بد هم در واقع مزید بر علتی شد که غم و غصه و ناراحتی در کنار خشم و عصبانیت ایجاد بشه. از موضوع قیام آبان ماه 98 تا شلیک، دو بار شلیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری، تا بحران‌های اقتصادی کلان، تا موضوع کرونایی که در ایران متاسفانه حکومت رهاش کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنن که موج سوم ما داریم می‌رسیم در کشور، همه اینها که وجود داشته، این خبر بد و ناگهانی هم بسیار غم و اندوه زیادی رو ایجاد کرده، خشم و عصبانیت زیادی رو ایجاد کرده در قشرهای مختلف و میشه گفت که یک اتحاد و همدلی رو هم به وجود آورده که مردم صرفاً غیر از مسائل مختلف دیگه که درگیرش هستن، به عنوان اینکه یک جوان ورزشکار ایرانی علی‌رغم همه تلاش‌های مردم و نهایت‌های بین‌المللی بیگناه و یکباره کشته شده، این لکه ننگ و این مسئله بزرگ رو مردم باهاش خیلی متفاوت دارن برخورد میکنن، جور دیگری رو دارن میبینن این مسئله رو، و من فکر نمیکنم که این مسئله به همین سادگی ها نه از ذهن مردم بیرون بره و نه بدون پاسخ و عملی در واقع گذاشته بشه و رها بشه.
آقای مهرانی، با سلام و خوش آمد به شما در واشنگتن و این پرسش و این موضوع که حکومت ظاهراً یا اونطور که گفته میشه دو هدف داشت از این اقدام، قتل نوید افکاری یا اونگونه که رسماً میگه اعدام نوید افکاری، یکی این که ایجاد ترس ارعاب میون جوانان که به خیابان ها نیان، دو این که به هر حال اهمیت ندادن به درخواست ها و خواست و توصیه های آمریکا، اروپا، سازمان ملل و بقیه جاها. به هر حال در هر دو مورد ظاهرا نتیجه عکس گرفته، چون همونطور که نوید هم اشاره کرد، آقای جمشیدی عزیز، برای اولین بار هست که به این طور گسترده میبینیم یک همبستگی به وجود اومده از افکار سیاسی مختلف با همدیگه در کنار هم در برابر این قتل. و دوم، برای همین در همین آمریکا شما شاهد هستین خونسا کردن تلاش های لابی جمهوری اسلامی که آقا فرق میکنن، یه عده اصلاح خواهد شد این حکومت، اینطور نیست که بقیه میگن، دیدن که خیلی اصلا سر تا پا به قول معروف یک کرباس قضیه، هیچ اهمیتی قائل نیستن برای هیچ نهاد بین المللی. بفرم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای چالنگی، آقای جمشیدی و بینندگان شما در سراسر جهان. ببینید، جمهوری اسلامی اگر ماشین اقتصادش کار نمی کنه، اگر ماشین فرهنگ و علم و دانش و اگر زندگی مردم مختل شده، یک ماشینی داره که اون خوب کار میکنه و اون ماشین اعدامه، یعنی سر وقت دقیق کارش انجام میده. جمهوری اسلامی در همچه که فرمودید برای ایجاد ارعاب و ترس میان مردم در این 42 سال از حربه اعدام و کشتار و زندانی کردن مخالفان و منتقدانش استفاده کرده، ولی الان به نظر من هدفش اینه که در واقع بعد از سال 96 و 98 و خیزش گسترده مردم، خیلی احساس خطر کرده و گمان داره که با ایجاد سرکوب و ترس و اینکه من به جهان گوش نمی کنم، واسه من اصلا جهان مهم نیست، این ارعاب ایجاد کنه. البته که جمهوری اسلامی این دفعه اولش نیستش که به افکار عمومی جهان و نهادهای حقوق بشری و کشورهای دموکراتیک جهان بی اعتناست. جمهوری اسلامی از ابتدا کارش همین بوده. این لابی های جمهوری اسلامی هم که فرمودید، اینها در واقع الان به یک شکل دیگه ای رو آوردن و برای حمایت از جمهوری اسلامی، و اون اینه که در واقع میخوان موضوع رو به یک قصاص تقلیل بدن و اینکه در واقع یک اصلی اتفاق افتاده و قرار قصاصی انجام بده. لابی جمهوری اسلامی میخواد اینها در حد یک قصاص پایین بیاره و نشون بده که این اگر هم اعدام انجام گرفته، اعدام به تعبیر اونها با عجله به خاطر واکنش های جهانی است، در صورتی که اینطوری نیست. مصطفی صالحی همین اواخر اعدام شد، اعترافی هم نداشت، هیچ کسی هم از پروندهش با خبر نبود تا زمان اعدامش، ولی جمهوری اسلامی اعدام کرد. در واقع لابی جمهوری اسلامی و اصلاح طلبا در واقع همه هدفشون اینه که بخوام بگن که اگر جهان به جمهوری اسلامی فشار نیاره، افکار عمومی جهان فشار نیاره، جمهوری اسلامی میتونه معتدل‌تر عمل کنه و این واکنش‌های جهانی است که جمهوری اسلامی رو به واکنش وادار کرده. اینو فراموش نمی‌کنیم که در سال 67 هزاران زندانی سیاسی به تعبیر اینها با عجله بی‌گناه اعدام شدن در زندان‌های جمهوری اسلامی، و اون موقع نه فشار خارجی بود، نه اصلا کسی باخبر بود از جریان.
به هر حال در بسیار از دیکتاتورهای دیگه در مناطق مختلف وقتی درخواستی میشه از طرف رهبرای کشورهای آزاد، نهادهای بین المللی، در طول تاریخ ما شاهد بودیم که دست نگه می داشتن از ایدی امین در اوگاندا گرفته تا معمر قذافی و جاهای دیگه و در شوروی سابق هم همینطور. اما آقای جمشیدی فرصتی هست که از شما بپرسیم که دنبال میکنید اوضاع اقتصادی رو به دقت، در جریان هستید. میبخشید اون چرا که بیژن زنگنه گفته دست به دامن قرارگاه خاتم الانبیا شده، قبلا شکایت میکرد، گفته ما هر تلاشی کردیم برای دور زدن تحریم ها. وضعیت نفتی ایران چه هست؟ به کجا رسیده؟ میگه به طریق مورگی ما داریم صادر میکنیم.
بله ببینید، یکی از دلایل عمده در واقع فشار اقتصادی و افت اقتصادی در ایران و اقتصاد جمهوری اسلامی در واقع عدم توانایی در فروش نفت هست، به خصوص در دو سال اخیر، یعنی از زمانی که پرزیدنت ترامپ در واقع برجام رو پاره کرد و اعلام کرد که فشار حداکثری رو کارزارش رو میخواد راه بندازه که راه انداخت و گفتند که میخوان فروش نفت ایران توسط جمهوری اسلامی رو به صفر برسونند و تا حد خیلی زیادی هم در این کار موفق شدند. جمهوری اسلامی تمام تعادل اقتصادیش ریخ به هم، به خاطر اینکه در تمام طول این 42 سال ارتزاقش صرفا از طریق نفت بود و خام فروشی بود، چون نه اهمیتی به صنعت داد، نه به اقتصاد داد، نه به اقتصاددانان داد، نه به بخش خصوصی داد. نفت فراوان و هر از گاهی گران رو در واقع فروختند و خرج در واقع کارهای خودشون کردند. ایالات متحده، دولت کنونی اون و مشاورینش، اینها تمام تمرکز و فشارشون رو در این قدم روی موضوعات اقتصادی به ویژه فروش نفت گذاشتن و تأثیرش رو هم داریم الان میبینیم. دلار 27 هزار تومان، سکه 13 میلیون تومان، پراید بالای 100 میلیون تومان و و بحران‌های مختلف، تورم وحشتناک، افسار گسیخته، آپارتمان‌های در تهران با متری 100 میلیون، 110 میلیون، 120 میلیون تومان و بیکاری و چیزهای غیره رو که داریم میبینیم. به همین جهت تمام تلاش جمهوری اسلامی بر فروش نفت به هر شکلی که شد در واقع گذاشتن، با چین هر گونه معامله لازم باشه انجام بدن. به قول شما اگر این باند با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشکل داشتن، بیان این مشکل رو بذارن کنار برای حیات و بقایشون و دست به دامان اونها بشن. به هر حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکانات بیشتری از دولت جمهوری اسلامی داره و داشته همواره و در واقع از طریق اینا بیان این کار بکنن و در جامعه جهانی به خصوص در شرق در واقع به یک دریوزگی افتادند بابت فروش نفت و گرفتن دلار و ارز، چون به شدت به ارز و دلار نیاز دارند. من بعید میدونم که موفق بشوند با این روش ها. به هر حال یک سری قاچاقچی های جدیدی ممکنه که تولید بشه، ولی با این پول ها و با این قاچاق ها و با این بازی ها اقتصاد کشور وسیع و پهناور 80-90 میلیونی رو به هیچ عنوان نمیشه گردون. همین الان هم داریم تبعات این عدم گرداندن و مدیریت رو میبینیم، حالا چه برسه به اینکه بیان حالا 100 هزار بشکه، 200 هزار بشکه، بشکه 4 دلار، 5 دلار به نسیه هم بتونن معامله بکنن و من فکر نمیکنم راه به جایی بره. به هر حال دارن تلاشی رو میکنن، همشون دست به دست هم دادن، از بیژن زنگنه تا قرارگاه های سپاه تا قسمت های مختلف، اینا به یک شکلی بتونن ارز وارد کشور کنن به هر شکل دیگری، چون باز حساب کردن هر میزان هم به مردم فشار بیاورن، با بورس سرشون کلا بذارن، فشار مالیاتی بیارن، وقتی وجود نداره فایده نداره و اینها الان نیازمند ارز و دلار هستن تا این ریال های بی پشتوانه چاپ شده.
اون ترفندم که بیایم نفتو به خود مردم بفروشیم و طلاشون رو بگیریم و یه دلار
این هم از بین رفت
بعد مبادا اونم نبوغ اقتصادی شیخ پرزیدنت هم راهگشایی نبوده.
بله این هم من فراموش کردم توضیح بدم، این هم دیروز در واقع کاملا کنسل شد، این قضیه در واقع فروش اوراق سلف نفتی و پرتوهای نفتی، طرحی که این همه به عنوان گشایش اقتصادی میگفتن و سر صدا کردن، اسحاق جهانگیری اومد اعلام کرد که این فعلا کنسل شده و نمیشه، مثل بقیه طرحهای به خصوص این چند سال اخیر این هم در واقع کوهش زایید.
بله اشاره کرد آقای جمشیدی به فروش آپارتمان‌های بالای 120 میلیون تومان گفتید آقای جمشیدی هر متری نیست؟
تا این میزان هم داریم برای در منطقه خوبشون،
که البته برای همون مستضعفین هست اونطور که خمینی وعده داده بود. قیمت قبر هم در تهران در همین حدود است، یعنی هر قبری تا 70 میلیون بود، خیلی بالاترم من گزارشی دیدم که به فروش میرسه. به هر حال گفته آیت الله خمینی شاه گورستان‌های ما را آباد کرد و کشور ما را ویران، از اون جملات بسیار فریبنده پرتمطراق و انقلابی اون زمان. عملا برنامه اعلام شده آیت الله خمینی بود که میبینیم قبر در بهشت زهرا، قطعه نو بهشت زهرا گفته شدن دیده بسیار خوبی داره، به کجا معلوم نیست، پر سرات یا جای دیگه، و بالای 700 میلیون هم من شنیدم حتی تا این حد، یعنی در گزارش‌های رسانه‌های تهران بوده. آقای مهرانی یک دی گروهی میگن که این فشارهایی که آمریکا میاره بیهوده است، بر مردم ایران منتقل میشه، به مردم ایران، به سفره مردم، وضعیت زندگی اونها. دی دیگه میگن هر پیامدی داره مسئولش حکومت ایرانه که با اصرار زیاد همچنان برنامه اتمی بی‌حاصل خودش و زیانبار خودش رو ادامه میده برای دست یافتن به بسیار سلاح هسته‌ای. شما به ما چه خواهید گفت این دو رو وقتی نظر رو بغل هم میذارید؟
ببینید بیشک تحریم ها بر مردم ایران فشار میاره و این قابل انکار نیست، منتها مسبب اصلی و به نظر من بهتره که از زبان خود مردم داخل بشنویم، نه منی که به قول اونها خارج نشین هستم. مردم در ایران بارها شعار دادن تو همین بعد از این تحریم های گسترده و فقر عمومی، مردم در چند صد نقطه ایران خیابون اومدن شعار دادن. شما اگر تونستید یک دونه شعار، یک شعار برای نمونه نشون بدید که گفته باشه آمریکا مسببه یا مگر آمریکایی، مگر اسرائیل، تماما شعارهایی بودش که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، و به سیاست خارجی جنگ افروزانه جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کرده. مردم اون کشاورز کازرونی، اون فقیر خوزستانی که رو نفت گرسنه است، رو نفت خوابیده و گرسنه است، اون میدونه که مسبب اصلی این وضعیت جمهوری اسلامی است. بنابراین برای همین هم است که شعارها رو به این سمت نشانه رفته. حکومت های دیکتاتوری تمامیت ها عموما تلاش میکنن که یک دشمن بتراشن، اگر داشته باشن که فبل مراد، اگر نداشته باشن بتراشن و تمام گناه ها رو گردن اونا بندازن. البته آقای ظریف هم گفتش که ما خودمون انتخاب کردیم که اینطوری زندگی کنیم. در واقع خودشون منظور اون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، وگرنه چرا کشورهای دیگه، همین الان شما نمی کنید بحرین، امارات، حتی دارن با اسرائیل به عنوان کشورهای عربی دارن با اسرائیل صلح میکنن. عربستان در نوبت اونجا که مهد اسلامه و کشورهای عربی هم هستن دارن سازش میکنن با اسرائیل، ولی جمهوری اسلامیه که پول نفت مردم و پول سفره مردم خرج مرگ بر اسرائیل و اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید و این شعارهای مهمل و پوچ داره انجام میده. مردم در واقع مردم فقیر ایران، فرودستان ایران پی بردن که مقصر اصلی این جریان جز حکومت جمهوری اسلامی کسی نیست.
بله همطور که اشاره شد پیمان توافق یا توافق اسرائیل، امارات عربی متحده، بحرین نهایی شد در کاخ سفید واشنگتن، تا یه مراسمی احتمالا در جریان هستید. از طرف امارات وزیر خارجه امارات عبدالله بن زاید، از طرف بحرین عبداللطیف الزیانی آمدن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. گامی بزرگ برای حل مسائل خاورمیانه. چهره خاورمیانه عملا در حال عوض شدن هست. متحدان تازه، آرایش تازه در جنوب خلیج فارس و پیامدهای گوناگون اون. من در قسمت پایانی سخنی در این زمینه دارم، اما پیش از اون از آقای نوید جمشیدی این پرسش رو داریم که در عرصه اقتصادی شما چه چشمنداز و چه پیامدهایی رو میبینید این توافق و برقراری روابط میون اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس؟
همینطور که بینندگان عزیز حتما در جریان هستن، کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس خب کشورهایی هستن که عمدتا اقتصاد پویایی دارند، مثل امارات متحده عربی، کشورهای ثروتمندی محسوب میشن، چه به دلیل وجود نفت، چه به دلیل حاکمیت صحیح و درستی که دارن و تعاملات درست و به جایی که با جهان دارند. به خصوص جهان غرب. امروز ما داریم میبینیم توی یکی دو روز در خیابان‌های اسرائیل 4 پرچم برافراشته شده: پرچم اسرائیل، پرچم آمریکا، پرچم امارات متحده عربی و پرچم بحرین. این بسیار اتفاق تاریخی مهمی هستش و پیش بینی می شود که این پرچم ها هم اضافه بشود. پادشاه عمان خیلی استقبال کرده این صلحی که در واقع پیمانی رو که بحرین هم امضا کرده و سایرین. خب طبیعتاً این اقتصاد پویا، امارات متحده تقریبا هاب اقتصادی منطقه خاورمیانه شده در غیاب حاکمیت عقلانی در ایران و ثروت کشورهای عربی هم بر کسی پوشیده نیست. در کنار اون تکنولوژی کشاورزی و صنعتی اسرائیل و سایر تکنولوژی‌هایی که اسرائیل داره، زمانی که در واقع با این جریان اقتصادی همراه بشه، بعد ما شاهد یک رشد اقتصادی و علمی در اسرائیل و در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواهیم بود به زودی و خیلی سریع. این رو خواهیم دید، اینها باز هم سریعتر به جلو خواهند رفت و این اتفاق خواهد افتاد. عرض کردم هم تکنولوژی در اونجا هستش، همین موضوع در این حالی که وزیر خارجه بحرین هم دیروز اعلام کرده بود که این قرارداد با اسرائیل میتواند که منافع بحرین رو در قبال تهدیدهای جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی اونها یک همچین دیدی هم دارن، به نظر میرسه یک همچین سپری هم بر جنوب خلیج فارس دارن درست میکنن. هم به لحاظ اقتصادی و سرمایه‌ای دارن قوی میشن همزمان با ضعیف شدن اقتصادی ایران، هم به لحاظ تکنولوژی قوی خواهند شد، هم به لحاظ صلحی که بیش از 70 سال در واقع روش صحبت بوده، مناقشه بوده و تلاش بوده بین اعراب و اسرائیل، به این سرعت داره میاد که دو کشور در کمتر از یک ماه، خب زمانی که ما مصر و اردن رو میبینیم زمان بیشتری طول کشید، فاصله شون بیشتر بود، الان یک ماه نشده دومین کشور وارد قرارداد شد و این موضوع ادامه داره. برای همین به قول شما ورق خاورمیانه داره بر میگرده و این به نظر من ارتباط مستقیم با ایران هم پیدا میکنه. موضوعات اقتصادی که مورد پرسش شما بود تقویت کننده برگشتن این ورق هست و موضوعات امنیتی و نظامی هم در واقع بازدارنده خوابهای بدی هست که بعضی از خناسان در منطقه برای این کشورهای از نظر مساحت کوچیک حاشیه خلیج فارس دیده بودن.
بله، در زمان اشغال کویت توسط عراق وقتی کنفرانس فوق‌العاده سران عرب تشکیل شد در قاهره به درخواست حسنی مبارک، معمر قذافی رهبر وقت لیبی به کنایه حرفی زد به پادشاه عربستان و همینطور امیر کویت که هر دو هم ترک کردن کنفرانس رو، و این بود که شما چرا دست به دامن آمریکا شدید؟ پسر عموهای خودمونو میگفتیم اسرائیل رو میومدن به ما کمک کنن. هنوز شروع نشده بود اقدام آمریکا، کنایه بود، زخم زبانی بود که باعث ترک جلسه شد. اما واقعیت این هست که پسر عموهای تاریخی هستن، با هم صلح کردن، دست در دست هم گذاشتن. بحرین هم اشاره کرده که ما به اصطلاح برای دفاع خودمون در برابر تهدیدات ایران هست روی این اتحاد و این توافق حساب میکنیم و به هر حال آرایش منطقه در حال تغییر هست و قطعا هم اثرگذار که امیدواریم در جهت صلح آرامش باشه و بهره‌مندی از ثروت‌های منطقه همه کشورها از جمله ایران. پیامد سیاسی اون رو شما چطور ارزیابی میکنید جناب مهرانی؟
بله، ببینید، برخلاف این تبلیغات ضد یهودی و ضد صهیونیست به تعبیر خودشون که این در این سالها کردن، مردم مدت هاست به این نتیجه رسیدن که این فایده این دشمنی که جمهوری اسلامی با اسرائیل داره چیه. ما نه مرز مشترکی داریم، نه نزاع تاریخی با هم دیگه داشتیم و هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم. پیش از انقلاب اسلامی و برآمدن اسلام انقلابی در واقع روابط نسبتا حسنه ای برقرار بوده. مردم این سوالا رو بارها از خودشون پرسیدن، ولی الان این سوالها و این پرسش ها به مراتب بیشتر شنیده میشه که خب چرا شدیم به اصطلاح عامیانه کاسه های داغ‌تر از آش؟ خود کشورهای عربی در حال صلح هستن با اسرائیل، دارن میبینن که در واقع بهتره براشون، برای منافع ملیشون بهتره که به سازش برسن با اسرائیل. و چطوره که جمهوری اسلامی که در این وسط هیچ کار است، در واقع از کیسه ملت ایران خرج نزاع با اسرائیل میکنه؟ در واقع این پرسش بین مردم بعد از این صلحی که انجام شده و ادامه داره این پرسش بیشتر برای مردم مطرحه و باز هم بیش از پیش به این پی خواهند برد و پی بردن که اگر مردم فقیرن، اگر مردم نان بر سر سفره ندارن، اگر بر کشور به این وسعت و به این سرمایه مردم فقیرن و در سطح‌های زباله دنبال معاش می‌گردن، در واقع مقصر اصلی جمهوری اسلامیه. و اگر جمهوری اسلامی در این 42 سال مرگ بر این کشور، مرگ در اون کشور و سیاست جنگ افروزی نداشت، در واقع وضعیت ملت ایران این نبود در قرن
21. سپاس بسیار داریم از شما. بله، واقعیتی است اگر ایران به راهی که انتخاب کرده بود ادامه میداد و اصلاحات سیاسی لازم انجام میشد و انقلابی روی نمیداد در ایران، ایران به دریوزگی امروزه نمیافتاد. برای فروش نفت خود همچنان در رأس مهمترین تشکل نفتی جهان اوپک باقی بود و ایران، مردمان ایران بهره‌مند از نعمت‌های کشورشون و دارایی‌های کشورشون. سپاس بسیار داریم از شما آقای مهرانی در واشنگتن و سپاسگزار شما آقای نوید جمشیدی، دو میهمان گرامی تفسیر خبر، به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. تا لحظاتی دیگر. بینندگان عزیز، قبل از این که به موضوع مهم توافق میون دو کشور عرب جنوب خلیج فارس و اسرائیل بپردازیم که در کاخ سفید واشنگتن با حضور پرزیدنت ترامپ برگزار شد، یعنی امضا شد پیمان‌نامه‌های مربوطه، توافق‌نامه‌های مربوطه، چند خبر هست در ارتباط با ایران. من مایل هستم در این زمینه به اطلاع شما برسونم و در این زمینه صحبتایی هم هست در حاشیه با شما عزیزان در میون خواهم گذاشت. عضو کمیسیون قضایی مجلس حکومتی آمده و گفته که اعدام نوید افکاری سیاسی نیست، رضایت نگرفت قصاص شد، به همین سادگی. حسن نوروزی هست که قبلا هم از رؤسای دادگاه انقلاب بوده، دادگاه های انقلاب رو که میدونیم همچنان ادامه داره، سنگ بنای اون رو بازجویی های اولیه ابراهیم یزدی و همراهان او که از ناکجا آباد جهان بر زندگی و سرنوشت ایرانی ها نازل شدند گذاشتند، بازجویی های خشونت آمیز ابراهیم یزدی که بعد بخش های ناپیدای این بازجویی ها تو هم با شکنجه های مختلف از افسران ارشد و امیران ارشد ادامه یافته، از تیمسار خسروداد و بقیه توسط ابراهیم یزدی و همراهان او که صدای اونها هست و امیدواریم روزی منتشر بشه. به هر حال این نوروزی هم از رؤسای دادگاه های انقلاب بوده و حرفی زده، گفته که سیاسی نیست و قصاص شده نوید افکاری. اجازه ندادن حتی خانواده مقتول ترکمان بیان و دیداری با هم داشته باشن، قرار بود رضایتی جلب بشه، هرچند که نوید افکاری قاطعانه اعلام کرد که قتلی مرتکب نشده. اشاره کردیم در گفتگو با آقای نوید جمشیدی و مهمان دیگر برنامه آقای مهرانی، اشاره کردیم گذرا به اون چی که بیژن زنگنه شیخ الوزرای حکومت گفته که ما صادراتمون به حداقل رسیده و آمدیم از قرارگاه خاتم الانبیا به اصطلاح ما تقاضا کردیم به ما کمک کنه، برای اینکه تخصص دارن در مثلا دور زدن به گفته ایشون تحریم ها و پولشویی و بقیه مسائل. اما همین آقای بیژن زنگنه قبلا اشاره کرده بود که ما 3 میلیارد رو چقدر دادیم به اینها و خوردن، کارها رو انجام ندادن، ولی در حال حاضر هم دست به دامن شده. اون چرا که بیژن زنگنه به اشاره قبلا گفته با هم میبینیم، یک ویدئوی کوتاهی است با هم میبینیم و پرسیده که اسم این چی هست.
ما اکثر موارد بیش از 100% پول قراردادو به پیمانکارا دادیم، از قبل هم دادن. یعنی اکثر پیمانکارا هیچی اما طلب ندارن، گرفتن و خوردن. حالا کجا خوردن خودم میدونم. ما 1.8 میلیارد دلار فقط به صدرا پول دادیم که یک قرون کار تحویلمون نداد قبل از ما. کجا رفت این پول؟ 1.8 میلیارد دلار پول به صدرا داده شده، هیچ کاری تحویل ما نشد، یک قرون. خب پول داده شده، طبق قراردادم داده شده، خب به پیمانکاران دست دوم ندادن. آخه این که نمیشه که، این که ببینی اصلا این روشه که یکی رفته اصلا شده اصلا قرارداد ببین سه عنصر در پروژه مهمه: قیمت، کیفیت، زمان. هیچ کدامش الان قابل پیگیری نیست. یعنی قیمت اونیست که اون اعلام میکنه، میگه اینقدر طلب دارم باید به پیمانکارا بدم، ما باید پول بهش بدیم، میگیم این پیمانکارا دست دومت بده. قیمت قرارداد، مبلغ قرارداد، هیچی وجود نداره. ما یک فاز پارس جنوبی رو با خارجی ها امضا کردیم 1 میلیارد دلار، الان 3.5 میلیارد دلار به ایرانی ها دادیم، الان تمام نشد برای همون یه فاز. هزینه های تحریم، هزینه های این که با داریم چی میکنیم، چیکار میکنیم، یعنی چیکار داریم میکنیم، این اسم چیه؟ اسم اینو شما بگید چیه. ما 3.7 میلیارد دلار برای یه فاز تا الان پول دادیم، هنوزم تمام نشده، کیفیت هم نیست، زمان هم اصلا 8 سال 9 سال.
بله، بیژن زنگنه بود. اسم این چی هست رو هم از من و شما و بقیه میپرسه، از کارتون خوابا میپرسه، گورخوابا میپرسه، کارگران هفتپه میپرسه، کارگران شرکت نفت میپرسه که حقوق نگرفتن. یکی از اونها خودشو از دکل پالایشگاه در خوزستان حلقاویز کرد. چنینه وضعیت ایران، ایرانی که اشاره کردم زمانی رهبری اوپک مهمترین کارتل نفتی رو بر عهده گرفته بود، قرارگاه خاتم الانبیا بیاد و کمک کنه و ما یک مقداری به اصطلاح نفت خودمون صادر کنیم. و بعد سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که به سپاه وابسته است اومده گفته این قرارداد، این قرارگاه حدود 50,000 میلیارد تومان از دولت طلب دارد و گفته بیایید و نفت و اموال دولتی رو به جای طلب به ما بدید. اموال دولتی یعنی این شیخ پرزیدنت و اینها از حوزه علمیه قم با خودشون آورده بودن این اموال و این دارایی ها و بقیه صحبت ها. به هر حال این هم از معاملات داخلی حکومت که نفت رو به چه شکل به قرارگاه خاتم الانبیا میدن. به مرور داره همه چیز کاملا، همین تتمه‌ای هم که مونده زیر دست سپاه پاسداران خواهد رفت و به هر حال یه سهمیه هم به بیژن زنگنه و بقیه مکلاها و افراد این حکومت داده خواهد شد. طبعا سهم بیت رهبری خمس و زکات که به جای خود محفوظ است. جمعی از کشاورزان در شرق اصفهان با اجتماع در مقابل شرکت آب منطقه‌ای ادامه جریان آب زاینده رود برای آبیاری دوره کشت تابستانه و تأمین حقابه خودرو خواستار شده. در کنار دجل و فرات نیست واقعی کربلا، واقعی کشاورزان اصفهان در کنار رودخانه های کشور، در کنار زاینده رود و بقیه منابع آبی کشور که در جهت منافع دستندرکاران و به ساز و بفروش های سپاه و پاسداران و بقیه نهادهای حکومتی رودخانه هم تغییر مسیر داده و میدن. این خبر رو هم داریم، احتمالا تا این لحظه شاید اعلام شده باشه یا لحظات دیگه به طور دقیق تر. اما خبری آمده که آقای احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی در جمهوری اسلامی آمده گفته رسیدگی به پرونده آقای روح الله زم در دیوان عالی تمام و رأی آن صادر شده است. برای آقای روح الله زم تقاضای اعدام شده بود، حکم اعدام شده بود که ایشون و وکیل ایشون تقاضای تجدید نظر کرده در دیوان عالی. به چه سمتی خواهد رفت این حکم باید منتظر بود و احکام دیگری که هست. به هر حال این رو هم من بگم، اشاره کردیم به تحریم ها. این تحریم ها نقطه اصلیش لجاجت اتمی اصرار این حکومت برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای که اون رو زیر پوشش، دست یافتن به انرژی هسته‌ای که باز هم نمایش‌های را انداختن، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، هوای سالم حق مسلم مردمه، مواد غذایی کافی و سالم حق مسلم مردمه، آموزش درست صحیح دور از این جنسیاتی که در کتاب‌های درسی به فرزندان مردم به خورد اونها میدن حق مسلم مردمه، امنیت در خانه و خیابان حق مسلم مردمه، حقوق اولیه در انتخاب پوشش حق مسلم مردمه و هزاران حقوق پایمال شده دیگر و نادیده گرفته شده دیگر توسط حکومت برآمده از انقلاب حق مسلم مردمه. انرژی هسته‌ای چه حق مسلمی هست؟ اون هم در کشوری که این حکومت کنونیش حتی از منابع طبیعی خودش بهره‌برداری نمیتونه بکنه و نمیکنه، چون حکومت نیست، چون یک اختاپوس مندرآوردی ساخته شده ایران هست که از لابراتوار آمال و آرزوهای حوزوی بیرون اومده، مانند فرانکنشتاینی که در آزمایشگاه ها و به وجود اومده بود در آزمایشگاهی که در فیل ها دیدید قطعا. این همین اختاپوس هست، زمزمه های اسلام سیاسی در حوزه ها و سال 42 و نغمه سرایای همراه و ارکستراسیون و همراهی ارکستر چپ و راست و میانه و جبهه ملی بیرون اومد. حکومتی نیست و چون این حکومتی در پی انرژی هسته‌ای هست برای استفاده در امور پزشکی، باور کردنی است. سرمنشأ تحریم ها و این یکی آمده و گفته، آقای صالحی، علی اکبر صالحی آمده گفته بله خوشبختانه در ادامه پروژه غنیسازی اورانیوم میتوانیم به غنیسازی عناصر دیگر هم بپردازیم. تعدادی از عناصر جدول مندلیف حدود 256 ایزوپ پایدار دارند. جدول مندلیف میگه، خلاصه میگه ما چیزای دیگه هم داریم غنیسازی میکنیم و اورانیوم نیست و مبارک است. آقای علی اکبر صالحی، من اطلاع دقیق دارم، اطلاع دقیق دارم که وسواس به خرج میده ظاهرا که کفشی که میپوشه چرمه اون از گوسفند یا گاو یا هر چی که هست ذبح اسلامی شده باشه. در این حد اسم این ریاکاری نیست، چه هست من نمیدونم. و چنین با سرنوشت ملت و مردمی، نه اینکه بازی میکنن، سرنوشت اونها رو به بن‌بست‌هایی رسوندن با همین اقدامات و همین کارها و همین عملیات 41 ساله که میبینید تحریم‌ها چه وضعیتی رو برای مردم ایران به وجود آورده و همچنان در بوق ما میتونیم اورانیوم و مندلیف و جدول مندلیف رو مطرح کردن که نشونه بسیار دانش شیمیایی ایشون هست. کم کم شروع میکنن همه چیز رو غنی کردن به زعم خود، یعنی لجاجت با آمریکا و بقیه جا. به هر حال امیدواریم روزی، روزگاری مردمان ایران فارغ از اقداماتی اینگونه بتونن بر سرنوشت خود، کشور خود و زمینه سازی برای نسل‌های آینده در کشور خود حاکم باشد. روزگار دستاوردهای بسیار داره، قابل تصور نبود و تا همین چند ماه پیش که کشورهای عرب جنوب خلیج فارس روابط کامل خود رو با اسرائیل اعلام و برقرار کنن، هرچند که روابط اقتصادی کم و بیش وجود داشت و یکی پس از دیگری این تمایل خود رو به ثبت برسونن در کنار تمایل دیرینه اسرائیل. اما ایران در این وضعیت به کجا میره در این تغییراتی که در منطقه هست؟ تا لحظاتی دیگه به این موضوع خواهیم پرداخت و آنچه که در واشنگتن به امضا رسید. تا لحظاتی دیگر. آنچه که امروز کاخ سفید واشنگتن شاهد بود و بسیاری در سراسر جهان، رویداد بسیار مهمی هست در تاریخ خاورمیانه و نیز در تاریخ روابط بین الملل. امضای توافقنامه میان بحرین و امارات عربی متحده از یک سو و از طرف دیگه اسرائیل. عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات و عبداللطیف راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن آمدند. مسافتی طولانی از منطقه تا واشنگتن، اما طولانی تر از این مسافت مسافتی است که برای برقراری روابط میان این سه کشور پیموده شده. طولانی تر است این مسافت مسافتی است که برای برقراری صلح در منطقه دست کم در این گام ها برداشته شده. مهم است و بسیار مهم. پیشتر نیز پیمان نامه صلح میان مصر و اسرائیل که سرآغاز بود با تلاش های دولت وقت آمریکا جیمی کارتر، سرآغاز بسیار مهمی بود. در آن زمان البته اعراب، کشورهای عرب، مصر رو مورد تحریم قرار دادند. اقدام شجاعانه روانشاد انور سادات رو تقبیح کردند. رفتن او به اسرائیل، سخنرانی او در مجلس اسرائیل رو و پیمان صلح رو، گذر روزگار کشورهای عرب دیگر رو به راه صلح آورد، به راهی که سادات برگزیده بود و پس از او ملک حسین پادشاه اردن. گفتم جنگ قربانیان بسیار دارد، صلح نیز قربانی دارد. اسحاق رابین نخست وزیر اندیشمند اسرائیل و انور سادات رئیس جمهوری اندیشمند مصر قربانیان سرشناس صلح بودند، کشته شدند به تیر تعصب. مسئله فلسطین مسئله مزمن خاورمیانه بوده و کم و بیش همچنان هست. راه حل آن نه جنگ که صلح بوده و هست. بسیاری از کشورهای عرب همواره هزینه های بسیاری برای تأمین یا پرداخت هزینه های جنگی تأمین کرده و پرداختن. در بسیاری موارد مسئله فلسطین مسئله سیاسی برای دولت‌های منطقه بوده، بهره‌برداری‌های سیاسی. همه راه‌ها رفته شد، سرانجام راه صلح، راهی که میتونه مردمان منطقه رو به همزیستی مسالمت‌آمیز برسونه و بهره‌مند از مواهب صلح، راه انتخابی یکی پس از دیگری است. با توجه به این موضوع که مردم فلسطین، فلسطینی‌ها، ملت فلسطین، هر عنوانی بر اونها داده بشه و حتی گروه‌های چپ، خلق فلسطین، همچنان که ملت اسرائیل این حق رو دارند که صاحب کشوری باشند در کنار اسرائیل و هر دو بهره‌مند از صلح، بهره‌مند از صلحی پایدار. شاید به همین خاطر بود نقطه پایان گذاشتن بر راه و روش‌های پیشین که اتحادیه عرب در آخرین نشست خود در هفته گذشته پیشنهاد محکومیت امارات رو همگی رد کردن. این نخستین بار بود که در نشست‌های اتحادیه عرب چنین همراهی و چنین رأیی صادر میشه. سرآغازی تازه برای تأمین حقوق مردم فلسطین از طریق راه صلح، برقراری روابط. مسئولان اماراتی و همینطور مسئولان بحرینی آمدند و گفتند که ما از مسئله فلسطین فاصله نخواهیم گرفت. اما این شیخ راشد هست، بن عبدالله، وزیر کشور بحرین، که به صراحت میگه ما از مسئله فلسطین فاصله نخواهیم گرفت و از ملت فلسطین همچنان حمایت خواهیم کرد، اما کیان بحرین و مصالح و منافع بحرین برای ما مهمتر هست، در درجه نخست قرار داره. انتخابی که هم کمک به مسئله فلسطین خواهد کرد و هم پایانی بر بحرانهایی که ظاهراً پایان ناپذیر به نظر می رسیدن. در این میان در منطقه از اسرائیل می گذریم که سیاستی در هم و بر هم رو در موارد بسیار پیش گرفته، از اعزام نیرو به لیبی، رؤیایی که بیشتر به کابوس میمونه تا رؤیای شیرین و تحقق پذیر، بازسازی و بازگرداندن امپراتوری عثمانی، فرستادن نیرو به لیبی، به سوریه و جای جای دیگه، حمایت از گروه‌های اسلامی همزمان با جمهوری اسلامی، در حال داشتن روابط کامل با اسرائیل، محکوم کردن اقدام امارات عربی متحده که شما چرا با اسرائیل رابطه برقرار کردید، که می‌دونیم اسرائیل ترکیه دارای روابط کامل هست با اسرائیل. از ترکیه می‌گذریم. تنها حکومت در منطقه دیگه گرمتر از آش جمهوری اسلامی است. نظام مندرآوردی انقلاب با شفیعه فلسطینی بر گردن رهبر او، این نظام وا فلسطینا وا اسلاما فریادی است که از منابر حکومتی در تهران شنیده میشه. نگاه نمی کنند آنچه که در اتحادیه عرب گذشت، نگاه نمی کنند به مصالح و منافع مردم فلسطین، نگاه نمی کنند به اینکه صلح چه دستاوردهایی می تونه داشته باشه، نگاه نمی کنند به سیاست های غلطی که راه قدس از کربلا می گذره که نگذشت و اسرائیل به جنوب خلیج فارس آمده است، نه با سلاح بلکه با سیاست و با هدف گسترش روابط اقتصادی و سیاسی. امارات نیز، بحرین نیز، عربستان نیز با ابراز تمایل، سلطنت نشین، سلطان نشین عمان نیز، قطر هم که دارای روابط گسترده است، زندگی دو روزه رو، انسانها رو بر این کره تنها آرامش و صلح و داد و ستد و روابط دوستانه است که بهتر و بهتر خواهد کرد، نه جنگ های بیهوده از جمله جنگ 8 ساله و خانمان سوز ایران و عراق که دو ملتی رو مصیبت دار کرد. بهرم برداری سیاسی از مسئله فلسطین نه تنها به زیان مردم ایران بوده که به زیان فلسطینی ها نیست. دوپاره شدن قدرت تصمیم گیری فلسطینی ها، دولتی در رام الله و دولتی در غزه، حاصل تلاش ها و دخالت ها و دلار های نفتی جمهوری اسلامی نیز بوده است، همان گونه که بحران لبنان و دلارهای نفتی حکومت ایران و مردم ایران که توسط حکومت به سرقت رفته و حزب الله لبنان. دولت بنیامین نتانیاهو با تند روی های خود امکان ادامه نمییافت، منتقدان بسیار داره. اگر شرایط این نمی بود تا این سالها، اما روند سر و روند تمایل برای برقراری آرامش در منطقه همگان رو به سوی خود جلب و جذب میکنه. آرایش اتحادها، آرایش همبستگی ها در منطقه در حال دگرگونی است. امارات به یکی از مراکز مهم اقتصادی جهان تبدیل شده است. اسرائیل با توانایی های اقتصادی خود و تکنولوژیک خود وارد منطقه جنوب خلیج فارس میشه. من تردید ندارم که چنین روندی به سود فلسطینی ها نیست، ملت فلسطین نیز خواهد بود و روندی پربرکت برای منطقه نیست. در این میان تردید نکنیم که تلاش های دولت کنونی آمریکا تلاش های بسیار مؤثری بوده برای رسیدن به چنین توافق های. این امتیاز رو حتی اگر کسانی با ترامپ و دولت او مخالفند که هستن، کم نیستن، دموکرات ها نیست در آمریکا، اردوگاه حزب دموکرات، منصفانه باید چنین امتیازی رو به پرزیدنت ترامپ و دولت او بدهند که با تلاش های پیگیر زمینه چنین توافقی رو فراهم ساختند. همان گونه که علارغم همه مخالفت هایی که با کارتر میتوان داشت، به خصوص ایرانی ها، نمیشه نقش دولت او رو در برقراری صلح میان مصر و اسرائیل نادیده گرفت. حق طبیعی ترامپ هست که از این اقدام بسیار درخشان خود و دولت خود بهره‌مند بشه در انتخابات، و این حق طبیعی همه مردم منطقه است که در صلح و آرامش زندگی کنند، و به طور قطع حق مردم فلسطین نیز هست صاحب کشوری باشند، همچنان که حق ملت اسرائیل، ملت یهود هست که کشور اونها از طرف اعراب و همه جهان به رسمیت شناخته بشه، یعنی تعداد باقی مانده ای که هنوز سر ستیز دارند، و ملت اسرائیل و یهود در آرامش و صلح زندگی کنند بدون نگرانی از شلیک کاتیوشا و موشک های حزب الله یا سازمان حماس. خجسته باد رسیدن ندای صلح و آرامش در منطقه. خجسته باد بر همه دوستداران صلح، آب و آبادانی و فراوانی. با امید به روزی که مردمان ایران نیز بهره‌مند باشند از مواهب آرامش و صلح و مواهب کشور خود در سایه حکومتی که مجری اراده آنها باشد. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز، علی گرامی تهیه کننده و کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.